نباید جوان ما احساس گیجی و حیرت بکنه. یکی از این طرف، یکی از این طرف، هی شبهه درست کن، هی اشکال درست کن. باید جوان رو کمک کرد، باید ذهنها رو باید کمک کرد. دشمن خب شبهه درست میکنه، بزرگ نمایی هم میکنه، جوری هم دشمنان ما در دسته های ارتباطی خودشون و تبلیغاتی خودشون جوری حرف میزنن که انهو هزار برابر اون مقدار مخاطبی که دارن که انهو مخاطب دارن. هزار نفر رو 1,000,000 معرفی میکنن، اینجوری وانمود میکنن. فریب اینا رو نباید خورد، فریب این بزرگ نمایی های دشمن رو هم نباید خورد. اگر چنانچه این تحلیل هایی که اونها میکنن نسبت به جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی اینجاش خرابه، اینجاش ویرانه، اینجاش نابود شد، اینجاش از بین رفت، پدرش در آمد، اگر بنا بود این تحلیل ها تحلیل های واقعی باشه، همطور که عرض کردم، باید 100 بار تا حالا ما کفن بوسونده باشیم. روز اول هم میگفتن جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگه از بین خواهد رفت، بعد سر 6 ماه دیدن نشد، بودن تا 2 سال دیگه. به توفیق الهی همه بدانند ما در این مرحله و در مراحل دیگر دشمنان خودمون را، آمریکای جنایتکار را و همدستان آمریکا را به فضل الهی زمینگیر خواهیم کرد.
سپاسگزارم که همچنان سازمان شبهه رو میشنوید. 30035 همچنان در اختیار شماست که با ما در ارتباط باشید و اگر در محتوای برنامه تمایل به مشارکت دارید و این نظری دارید به ما اعلام بکنید. همچنان داریم روی موضوع سازمان شبهه و پیکربندی شبهات سیاسی صحبت میکنیم در خدمت جناب آقایان دکتر علی کاکادسپولی، کارشناس مسائل اجتماعی و رسانه، و جناب آقای دکتر علی نیکوکار، پژوهشگر و کارشناس مسائل دینی هستیم. با توجه به زمانی که تا پایان برنامه باقی مونده و البته نزدیک بودن این دو سوال به هم دیگه، من سعی میکنم یک پارچه از شما بپرسم که زمان هم زیاد براش نره. اصلا پاسخ دادن به هر شبهه‌ای، شما دو بزرگوار میدونید، قاعده خودش رو داره. حتی مخاطب تعیین میکنه که شما اصلا چجوری بهش پاسخ بدی، جنسیتش، سنش، تجربه زیستش. حالا در فضایی که شبهات ما دیگه زیاد اعتقادی نیست الان، حداقل در ملاک این برنامه برای صحبت کردن، برای شبهات سیاسی صحبت میکنه، شما اصلا شیوه پاسخ دادن رو چه میدونید؟ و بعد از اینکه شیوه پاسخ دادن رو میفرمایید، برای ما بگید که اگر واقعا همونطور که هر دو بزرگوار به قدرت اشاره کردید و اساسا اگر کسی میاد برای به دست آوردن قدرت بیشتر یا تضعیف قدرت مقابل از کارکرد شبهه استفاده میکنه، چگونه باید به شبهه پاسخ داده بشه که حالا من اینجا اسمش رو میذارم قدرت مثبت حفظ بشه و قدرت منفی رو به زوال بره؟ جناب آقای دکتر نیکوکار بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که نکته دقیقی رو برادر عزیزمون اشاره کردم و در سوال شما هم بود. ببینید، ما نگاهمون باید به شبهات با گذشته متفاوت بشه حقیقتاً، که متاسفانه نشده. آنچه که الان شبهه در جامعه ما داره در ذهن و در باور مردم ما عمل میکنه، یک ابزار قدرته و اینو ما نباید فراموش کنیم هیچ وقت. یعنی ما باید دقیق بدونیم که این شبهه داره وارد میشه برای اینکه اولا بگه که شماها نتونستید کاری بکنید و یک راه بیشتر نیست و اون اینکه هضم سیستم جهانی بشید. یعنی میخوام کلان باید نگاه بکنید.
درست.
ببینید، ما بعد از انقلاب جریانهای مختلفی تلاش کردن برای اینکه ثابت بکنم ما در حوزه اقتصادی، ما در حوزه فرهنگی، ما در حوزه سیاسی استقلال داریم، الگو داریم، طرح اجرایی داریم، مبانی فکری و فلسفی مستقل خودمون رو داریم. اما در این حال یک جریانی هم به طور موازی هستش که داره میگه که هیچی وجود نداره، ما هیچ هویتی نداریم، هیچ گذشته‌ای نداریم، هیچ معنا و حقیقتی در پس تمام سنت گذشته ما وجود نداره. آنچه که هست و درسته و مطلقه و راه سعادته و رفاهه همین طرح مدرنیت هست که باید اینجا اجرا بکنیم. من فرض میگیرم که همچین چیزی درسته، اصلا کاری به اون انتقادها، کاری به اون اشکالات اساسی که در خود کشورهای غربی رخ داده، بحران معنایی که رخ داده، اختلاف طبقاتی، نابرابری، ظلم سیستماتیک، نگاه استیلایی به دیگری، به جهان، به کشورهای دیگه اینجا هست، ببینید فرض بگیریم که اصلا همه اینا درست. خب ما چندین دوره گفتیم که ما میخوایم توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به همون معنای غربی رو در اینجا اجرا بکنیم. تمام این شبهاتی که دارم مطرح میکنن هم درسته، اصلا بیایید اجرا کنیم. شما فکر میکنید کشورهای غربی یک کشورهایی مثل ایران، مثل افغانستان، مثل عراق رو اجازه میدن تبدیل به یه قدرت بشن؟ هیچ وقت اجازه رو نمیده.
یعنی به نظر شما یکی از شیوه های پاسخ دادن نمایش شکست مصداق هاست؟
ببینید،
چون زمان نداریم میخوام تو این دو دقیقه که باقی مونده
من همین فقط این جمله رو بگم. من فقط این جمله رو بگم به طور خلاصه، بحث اینه که وقتی که اونا دارن طرح شبه سیستماتیک میکنن، وقتی که اونا میگن که شما نمیتوانید یک الگوی مستقلی باشید، حالا ما بیایم اینو اصلا فرض بگیریم که قبوله، بیایید اونو اجرا کنید، اونا بازم اجازه نمیدن. یعنی اونا تکنولوژی به ما نمیدن، اونا ابزار رسانه به ما نمیدن، اونا ابزار تسلیحاتی به ما نمیدن. اونها ما رو کنترل خواهند کرد، مدیریت خواهند کرد و به این شرط اجازه میدن شما بیاید وارد اون چرخه قدرت بشید، کنترل شده. در واقع استقلال شما رو خواهند گرفت. این یک چیز تاریخیه. بنابراین اون جریانی که این شبهات رو داره بس میده در بین مردم، یک هدف بیشتر نداره. این که ما میخوایم الگوی مدرنیته رو اینجا اجرا بکنیم و به اون رفاه برسیم و به توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی برسیم. ما میگیم سلام نو، بیاید اجرا بکنید. اونا بازم اجازه نمیدن شما اجرا بکنید. چون میدونن ایران یک کشوریه که قدرت تمدن سازی داره. میتونه تبدیل به یک قدرت جهانی بشه. بنابراین اجازه رو به شما نخواهند داد. حتی اگر بپذیرید. یعنی با این پیش فرض که اصلا ما همه آنچه که داریم، تمام آنچه که داریم رو بذاریم کنار، باز هم اونا اجازه نخواهند داد.
ممنونم جناب دکتر کاکا دسپولی، نظر شما چه هست با توجه به اینکه حالا من نمیخوام تکرار سوال بکنم، فقط یک مؤلفه اضافه میکنم که بتونیم پاسخ رو از شما بهتر داشته باشیم. اینکه میاد شبهه ایجاد میشه، ذهن رو مسموم میکنه و خود این سمزدایی واقعا یک هنری میخواد. حالا این فرض بفرمایید که یک برچسب سیاسی هم اضافه میشه بهش، یعنی شما سم سیاسی شده شبهه‌ای که در روز باید حلش بکنی، به نظر شما شیوه های پاسخ باید چگونه باشه که همزمان که حفظ قدرت مثبت میکنیم رسوا بکنیم قدرت منفی رو و در واقع دفع بکنیم قدرت منفی شبهه ورز؟
شبهه سطوحی داره، ایجاد تردید سطوحی داره. یکی اینکه شما گاهی هست که یک کلیتی رو پذیرفتین، مثلا ما کلیت جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نظام سیاسی پذیرفتیم، کلیت این ساختار، این توزیع قوا، این نهادها رو پذیرفتیم، بعد میگیم مثلا حالا مجلس اگر مثلا 100 نماینده داره باید مثلا 200 نماینده داشته باشه. این نوع یک نوع شبهه هست که سطح خورده. نوع دیگر هست که اصول بنیادینی رو مورد هجمه قرار میده. یعنی این که میگه اصلا نظام جمهوری اسلامی چرا 3 قوا داره، باید 4 قوا داشته باشه مثلا، یا چرا فلان نهاد داره باید یک نهاد دیگری داشته باشه. کلن اصل اساسی یا قانون اساسی، کلن این قانون اساسی مثلا غلطه، باید یک قانون اساسی دیگری.
یعنی ساختارهای اساسی حاکمیت،
ساختارهای اساسی. طبیعتا مواجهه ما با این دو نوع تردید هم باید متفاوت باشه. معمولا حالا علمایی که میگم علمای دین روحانیون، مواجهشون با شبهه اینجوری هست که پاسخ میدن شبهاتی که طرح شده، تاریخی، اعتقادی، هرچی، ولی اعتقادشون اینه که برای از بین بردن شبهه باید زمینه های شبهه رو از بین برد و برای از بین بردن زمینه ها باید ایجابی عمل کرد، یعنی باید آموزش داد. این که ما بیایم به سوال جواب بدیم، بله در مسائل خرد شاید قابل بررسی باشه و کارآمد باشه. یه کسی علیه یه فردی یه چیزی تر میکنه، اون فرد یا دیگری میاد جواب. ولی وقتی که اصول بنیادین باشه، موضوعات عمیق تر میشه، اون موقع نیاز به تفصیل و توضیح بیشتری داره. اونجا هست که ما باید آموزش سیاسی داشته باشیم در وهله اول. این آموزش سیاسی باز از سطوح خانواده شروع میشه. خانواده یک نمونه کوچک نظام سیاسی هست، تمام مناسبات قدرت، تمام مسائل درش منعکس شده. میتونه از اونجا شروع بشه تا سطح آموزش پرورش، سطح جامعه، جامعه پذیری سیاسی. اینها مسائلی هستن که میتونن به از بین بردن شبهه کمک کنن و یا اینکه آگاهی مردم رو در مواجهه با سوالاتی که میشه بالاتر ببرن. یه وقتی یه چیزی طرح میشه، من باید بدونم اصلا اون چیز که طرح شده سطحش چی است، چه کسی طرح کرده، چرا طرح کرده، انگیزش چیه. این داشتن این آگاهیه باعث میشه که خود اون شبهه از اعتبار بیفته تا یه حد. نکته دیگر این که کسانی که شبهات سیاسی طرح میکنن باز در سطح خرد یا در سطح حالا غیر کلان چند تا ابزار دارن، چند تا شیوه دارن. یکی این که شواهد و داده هایی که ارائه میکنن ناقص هست. یعنی من حالا میخوام چند نمونه عینی بگم از چیزایی که طرح میشه به عنوان شبهه تا مشخص بشه که اینا چه جوری طرح میشه و چه جوری باید جواب داد. مثلا یکی میاد ادعا میکنه که یک پرونده فساد رو افشا کرده، اون هم مثلا در حد یک جمله یا دو جمله مینویسه،
بله،
قطره چکانی اطلاعات میده و منتظر ببینه واکنش ها چیه تا بر اساس اون مواجهه کنه. یا اینکه اتهام وارد میکنه، یعنی من میتونم الان، من شخصا اینجا نشستم، میتونم اسم هر کسی رو بیارم یه چیزی رو هم طرح کنم، اون موقع اون رو در موضع انفعال قرار دادم و اون باید مکلفه که بیاد جواب بده. پس این هم اختیاری است که در دسترس همه هست، به خصوص با رسانه‌های اجتماعی. اطلاعات نیمه و ناقص دادن، من میام طرح میکنم که یک پرونده فساد اتفاق افتاده، بعد نمیام بگم که آیا دستگاه اجرایی باهاش برخورد کردن یا نکردن، آیا اون فسادی که در یک مجموعه به ریاست فلان کس اتفاق افتاده، آیا اون ریاست اصلا در جریان بوده نبوده، این جزئیات رو اصلا نمیگم، فقط اطلاعات ناقص میدم. طرح یک سوال میکنم، به این سوال پرسیدن یک عبارت هم هست که میگن سوال پرسیدن هیچ مشکلی نداره، همه میتونن بپرسن. طرح یک سوال میکنم و القا میکنم، این سوال رو طوری میپرسم، القا میکنم که این سوال من واقعیت داره. یعنی میگم آقای فلانی، آیا شما در فلان جا نبودی؟ یعنی دارم به مخاطب القا میکنم که فلانی بوده.
خب آقای کاکد اصولی، اینجا واقعا یه سوالی پیش میاد که واقعا کف جامعه هم شما قطعا شنیدید دیگه. میگه اگر کسی حسابش پاکه، خب در مقام پاسخ بده دیگه.
درست.
ما هم الان اینجا به این میرسیم که اگر کسی طرح شبهه میکنه باید پاسخ بده.
بله.
الان شما اینو تایید میکنید که پاسخ ندادن دامن زدن به شبهه است؟
نه، این متاسفانه استراتژی مسکوت گذاشتن یک استراتژی غلطی هست. پاسخ دادن درسته، ولی متناسب با سطح مسئله ای که طرح میشه.
ممنونم و با توجه به اینکه تا پایان برنامه حدوداً 4 دقیقه زمان باقی مونده، خواهش میکنم هر کدوم از عزیزان در 2 دقیقه جمع‌بندی داشته باشن روی مطالبی که اینجا گفتگو کردیم پیرامون پیکربندی شبهات سیاسی و اهداف و پاسخ‌ها. جناب دکتر نیکوکار بفرمایید.
من تشکر میکنم از حضرت عالی. آقای دکتر
سلامت باشید.
نکته‌ای که من می‌خوام اضافه کنم به عنوان جمع‌بندی اینه که ما باید بدونیم که حوزه شناخت از حوزه احساسی، از حوزه ایمانی به طور خاص دین متفاوته. ببینید، ما چون نگاهمون به اسلام سیاسیه، شبهاتی که در حوزه سیاسی هم وارد میشه در واقع داره به اسلام سیاسی وارد میشه. بنابراین ما ابتدا به ساکن باید نگاهمون رو به دین از وضعیت احساسی و از وضعیت ایمانی که حتما درسته و حتما لازمه شیفت بدیم به وضعیت شناختی.
بله،
من سپاسگزارم
از شما. سپاسگزارم از شما جناب دکتر کاکد اصفولی. جنبندی شما
این در یک کلام بخوام بگم، در یک جمله، فلسفه ایجاد تردید و یا حالا طرح شبهه با این ادبیاتی که در برنامه داریم، ساده سازی و تقلیل گرایی هست. یعنی این که ما میاییم یک موضوع پیچیده رو آگاهانه در یک جمله، در یک گزاره خلاصه میکنیم. و چرا؟ برای اینکه ذهن جامعه اولا نمیتونه پیچیدگی ها رو خیلی درک کنه، نیاز توضیح پیچیدگی ها، نیاز به توضیحات مفصل داره، و ثانیا اینکه تاثیرگذاری بیشتر میشه. شما وقتی یک کلمه، یک کلید واژه، یک جمله بگین، تاثیرگذاریش خیلی بیشتره تا اینکه هزار کلمه بنویسین. پس مقابله با شبهه طبیعتا مقابله با ساده سازیه، با تقلیل گراییه. چگونه؟ این که ما جزئیات اون موضوعی که ساده سازی شده رو بکشیم بیرون و نشون مخاطب بدیم، براش توضیح بدیم، پیچیده تر ببینیم مسائل رو، پیچیده تر توضیح بدیم، ساده مسائل پیچیده رو توضیح بدیم. این شیوه مواجهه اگر مورد توجه قرار بگیره به نظرم میتونه در مواجهه با شبهات مؤثر باشه.
ممنونم از شما. سپاسگزارم ویژه از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه سازمان شبهه از رادیو گفتگو. امروز قسمت هفتم تقدیم شما شد و سازمان شبهه و پیکربندی شبهات سیاسی رو بررسی کردیم. در خدمت مهمانان عزیزی بودیم، جناب آقای دکتر علی کاکادسپولی، کارشناس مسائل اجتماعی و رسانه، و جناب آقای دکتر علی نیکوکار، پژوهشگر و کارشناس مسائل دینی. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدار شما هست.
عزیزان، برنامه سازمان شبهه رو از رادیو گفتگو شنیدید به مدت 46 دقیقه و همچنان با ما همراه هستید در این بخش تا ساعت 14. مجدداً تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. فرارسیدن سال نو مسیحی رو حضور همه مسیحیان ایران عزیزمون.
من صدای ناقوس هایی را شنیدم که زمزمه آیات پیامبرشان را در زنگ زدگی خیش گم کردند. الواحی قبار گرفته و قومی قبار گرفته تر. شهر تاریک بود، تاریک تاریک. از آن سوی تور صدای فریاد می زد کشتار مکنید. مردمان قهقهه می زدند و جام خون برادر به لب می بردند. فجور نورزی و چشمان از شهوت دریده جز فساد و لذت چیزی نمی دیدن. در این هیاهوی مسموم، این شهر قبار گرفته و در میان این مردم تباه شده، چشم ها به بیت المقدس دوخته شده بود. به زحمت خود را به زیر درخت خشکی کشاند. نفسهایش به شماره افتاده بود. در تمام عمر صبوری را ملکه جانش کرده بود، ولی این بار احساس می کند تحمل این همه درد را ندارد. این مریم است، معصومه یگانه عمران. من مریمم، معصومه یگانه عمران. من مریمم، همان که رودخانه اسمتش را اقیانوس های جهان به گواهی برخواستند. ای شروع مقدس و ای ادامه مقدس، با من حرف بزن. ای رود بی پایان که از سرچشمه پاکی در من لبریز شدی، ای مسیح پاک، با من حرف بزن. به اندازه تمام راهی که با تو پرواز کردم، بالهایم درد میکنه. ببین چقدر کور و چقدر طاغوت دنبال من آمدن. تمام شهر مرا به اتهام به سرانگشت میکشن. با من حرف بزن. بالهایم درد میکنه. ای مریم، اندوهگین مباش و از آینده این اتفاق نهراز. مولود تو هدیه خداوند است بر زمین، ستاره پیامبری بر جبینش خواهد درخشید. بوی بالهای شاپرک گرفت، شاخه های خرما دست های مریم را جوانه زدند. میگویند عشق از زبان کودکی به گهواره سخن گفته است. روح خدا در دلدادگی مقدس دختری متولد شد. مسیح متولد شد. مسیح، صدایت پژواک کوه‌های عظیم است که در گهواره می‌پیچد. نفس بکش تا خاک جان بگیرد. چشم بکشا که صلیب های سوخته از هر سو به پیشوازت می آیند. مسیح آمده بود تا ذهن زمان عروج و غیبت را برای جهانیان هجی کند. او بار دیگر خواهد آمد و این نفسهای مرده را به دم عیسایش جان خواهد بخشید. تو می آیی و شاید بدون کالسکه و بدون گوزن، اگر آمدی یک تکه لبخند برایم هدیه بیاور تا بین بچه‌های عراق و افغانستان و فلسطین تقسیم کنم. اگر آمدی یک تکه نان برایم هدیه بیاور تا به شکم‌های به پشت چسبیده کودکان سرگذرهای جهان ببخشم. اگر آمدی یک تکه از معصومیت مریم را برایم هدیه بیاور تا به هرزگی چشمهای هرزه تاریخ ببخشم. اگر آمدی برایم یک تکه آبی آسمان بیاور.
مجدداً سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خداوند حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام رو حضور همه شما عزیزان، به خصوص اقلیت مسیحی کشورمون تبریک و شاد باش عرض میکنیم. شما همچنان شنونده یه بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. با افتخار این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. و نکته دیگر این که شما همراهان محترم رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته‌ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی. دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه‌های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه‌های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. قرار دادن خروجی دودکش ها در ظروف آب باعث از بین رفتن مونوکسید کربن نمی شود. از انجام این کار خودداری کنید. نصب دودکش با شیب افقی و روبه پایین بسیار خطرناک است. کار را به کاردان بسپارید. خروجی های دودکش ساختمان را حتما بررسی کرده و از باز بودن مسیر آن اطمینان حاصل کنید. در اتاق خواب و فضاهای کوچک از شومینه استفاده نکنیم. در زمان نصب بخاری و سیستم‌های گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کنیم. عبور دودکش از فضاهای داخل سقف کاذب حمام ممکن است باعث پوسیدگی و در نتیجه نشت گاز مونوکسید کربن شود. شیلنگ وسایل گازسوز را به دقت بررسی کنید. از قرار دادن وسایل قابل اشتعال در مجاورت وسایل گازسوز پرهیز کنید. از بسته بودن شیر گاز مطمئن شویم.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما همراه هستید با بخش اول برنامه های این شبکه رادیویی در پنجمین روز از دی ماه.
بچه های دیوانا، مادرای
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است، خیانت است.